ما نداریم. اگر صحبت خود شورای نگهبان، نه اگر نیست، هسته. الان شورای نگهبان در آرا شفافیت ندارد.
باز هم ما بخوایم اینا شفاف کنیم بعد قانون بذاریم، قانون از کجا عبور میکنه؟ مجلس.
قانون شفاف نمیشه وقتی شورای نگهبان،
شورای نگهبان که نهاد تایید کننده قانونه خودش شفاف نیست، طبیعتا نگاهش نسبت به قانون شفافیت در مورد هر جایگاهی که میخواد وجود داشته باشه میتونیم حدس بزنیم.
بله،
مسئله الان اینه که قبل از مجلس ما یک نهادی داریم که شفافیت این نهاد در مورد خود حتی نماینده هایی که ما الان میخواییم بریم انتخابشون بکنیم هم تأثیر میزنیم.
بله درسته. عرضم به حضورتون که توضیحاتی که دادید راجع به یک باگ ساختاری بود، یعنی یک ایرادی
دقیقاً
که باعث
یعنی
تعارض منافع میشه. دقیقاً. من این مسئله رو قبول دارم، در مجلس هم اتفاقا دقیقاً همین مشکل رو داریم که بعضی از نماینده هاش، چرا بعضی، کلا نماینده غیر شفاف باشه چیزی رو از دست نمیده. اون کسی که دنبال شفافیت جامعه رأیه. اما اتفاقی که افتاده اینه، ما برای اینکه همون شورای نگهبان هم شفاف کنیم نیازمند این هستیم که ذیل یک بوروکراسی یک فرایندی رو تعریف کنیم و اون فرایند باز به مجلس برمیگرده. یعنی ما هیچ نهادی جدا از مجلس نداریم که قانونگذاری شروع کنه.
بله، ولی اون بوروکراسی تا شورای نگهبان نخواد
اسکرام خدمتتون
حالت قانونی به خودش نمیگیره.
به نظرم الان به یک دوراهی رسیدیم،
دور شده قشنگ. ببین
نه به یک دوراهی رسیدیم دقیقاً. ببینید دوراهی ما الان اینه، بچه‌ها میگن که از نظر ساختاری اساساً امکان پذیر نیست شفافیت. خب
هست،
تصویبش داریم به صورت از میشه آورد، حالا اینکه اجرا بشه نه اجرایی نیست دیگه. شما الان نظر آقای طالبی به نظر میرسه که اجرایی نیست. من اینو
حتی خود بنده حتی رو کاغذم اینو یه چیز رو تقریبا رو هوا میدونم.
خب وایسین، من میخوام بگم که ما الان به یک دوراهی رسیدیم و اون دوراهی اینه که آقای طالبی و آقای خواجه‌وند میگن که اساسا شفافیت امکان پذیر نیست، آقای موسوی میگن شفافیت امکان پذیره و این دوراهی الان به چه شکله؟ این که پس اگر نماینده وعده شفافیت میدهد وعدش کذبه، وعده کذبه نمیشه بهش اعتماد کرد چون در ساختار اجرایی این تعریف از این نیست. راه دوم اینه که نه، کسانی مثل همون ایجاد سامانه شفاف نما و با خود اظهاری در واقع دارن در مسیر شفافیت گام برمیدارن و همین ایجاد تقاضا در جامعه باعث میشه که ما بریم به سمت شفافیت. پس انتخاب کسانی که با خود اظهاری، یعنی میدونی من میگم که در بین این نمایندگانی که با وعده شفافیت رأی آوردن کسایی بودن که در مسیر شفافیت بعدش گام برداشتن، گفتن که نشد دیگه، ولی کسایی بودن که تلاش کردن در اون جهت. پس ما با انتخاب اونا میتونیم به سمت شفافیت گام برداریم و این دوراهی ماست. یعنی اگر ما بپذیریم که این از نظر ساختار اجرایی شدنی نیست، میگیم که پس اون نماینده هایی که وعده شفافیت دهند رو نباید انتخاب کرد. اگر بپذیریم که شفافیت حداقل در جهت گام برداشتن بهش شدنیه، پس بریم به سمت این که کسایی رو انتخاب بکنیم که وعده شفاف شدن میدن.
ببینید من میتونم یه فضایی رو ترسیم
من دارم میگم به این سمت برید. چرا؟ چون ما در این برنامه‌مون قراره که به مردم کمک بکنه که چی کار بکنم، چه رفتار انتخاباتی رو از خودشون نشون بدم.
بحث شورای نگهبان قرار نبود بیاد وسط. لگن من سوال هست دارم.
مثلا اینکه الان شما فضایی رو ترسیم کنین که قانونی برای شفافیت تصویب نشده، شفافیت نمایندگان مجلس، ولی خود نماینده ها همشون 290 نفرشون به صورت اختیاری تمام اطلاعاتی که مورد نیازه رو در اختیار مردم قرار میدن.
از کجا معلوم سعی باشه؟
نه دارم میگم
خیلی مهمه.
دارم میگم فرض کنید یک کم ببین کسی که به صورت اخلاقی تعهد اخلاقی داشته و داره خودش
میزن زیرش میکنه. همه که بچه پیغمبر نیستن که
اجازه بده من منعقد بشه بحثم. میگم اگر این فضا رو ترسیم بکنیم باز ما با این چالش روبرویم که ببینید الان شورای نگهبان میگه من فلانی رو رد صلاحیت کردم، از نظر قانونی طرف خود کسی که رد صلاحیت شده مجاز به انتشار دلایل رد صلاحیتش نیست.
آقای لاریجانی من فکر می‌کنم یه بار این کارو کرد، درسته؟
نه آقای لاریجانی گفتن که آقا بیاین اعلام کنین، چون ایشون آگاه بودن که اگر اون نامه محرمانه رو منتشر بکنن تبعات قانونی براشون داره و شورای نگهبان نگهبانم از اون ور
میاد که نکرده شورای نگهبان گفت منتشر کنید.
ولی این الان جز بحث ما نیست،
الان بحث ما نیست. الان من حرفم اینه، دوستان فرمودن ممکنه به شورای نگهبان بخوره. من گفتم تو بحث قبلی هم گفتم شفافیت باید در سطح ملی و در تمام ساختار.
خانم فلا وقتی ما بحثمون ساختاره، تو ساختار یعنی چی؟ یعنی همه اجزا با هم در ارتباطن، نمیتونیم
نه من میدونی چی میگم. من میگم که بله شما الان بحثتون دو دسته تقسیم شد، شما دو تا عقیده مختلف دارین، فکر میکنم سه ساعت دیگه هم بحث بکنیم. شما میگید که از نظر ساختاری نمیشود، یا از نظر ساختاری رو کاغذ میشود اجرایی نمیشود، شما میگید میشود دیگه.
من میخواستم تو بحث بخش دوم صحبتام برسم به شفافیت توصیه نامه ها، حضور و غیاب و اموال و کمیسیون ها، ولی خب اینجا یک توضیح من بدم راجع به شورای نگهبان، چون قرار نبود بحث به اینجا کشیده بشه.
نه دمده شورای نگهبان توضیح ندیدم، دمده اموال و اینا توضیح
حل کنم مسئله رو. من تو بحث قبلی گفتم ایرادات ساختاری زیاده و اصل تعارض منافع متاسفانه به شدت ما داریم، یعنی خود اون ساختاره که باید خودش رو شفاف کنه. اما مسئله‌ای که ما داریم اینه که مطابق بوروکراسی تعریف شده هر اصلاحاتی نیازمند قانونه، و اگه ما بخوایم قانون بذاریم باید بریم از مجلس این مسئله رو شروع کنیم. الان ما میتونیم قانون بذاریم که شورای نگهبان خودش شفاف کنه، ولی خود نماینده ها رأیشون شفاف نباشه.
خب الان در مورد حضور و غیاب و اینا هم بگیم.
درسته. هیچ چیزی برای شروع فرایند شفافیت مهمتر از شفافیت خود مجلس نیست. بعد از شفافیت حالا نمایندگان، شفافیت شورای نگهبان در تمام مملکت رو میتونیم بررسی کنیم. برسیم به بحث آرا. توضیح دادیم که دو تا مبحث برای شفافیت داریم. آرای نماینده که بتونه بهتر وظیفه نمایندگی خودش رو انجام بده، و مورد دوم رفع بسترهای فساد در مجلسه. گفتیم طبیعتا نمایندگانی که وارد مجلس میشن به خاطر خدمت وارد میشن، اما یک سری بسترهای فساد وجود داره که شخص میتونه درآمدهای میلیاردی داشته باشه. چجوری میشه این شفاف کردیم مسئله رو؟ یه توصیه نامه قرار بود بدن، اظهار نظرشون در چه قالبی قرار بشه؟ این مسائل نشان دهنده
شفاف نشدنش باعث میشه که ذهن مردم اساساً
یک بستر فساده. من یه سری توضیحات میدم.
بحث باوریه که من میگم.
این الان آقای رشیدی کوچی دوباره درد صلاحیت شدن و چون شفاف نیست همه ما میتونیم درد صلاحیت شدن. موافقم اینو. بگیم شاید به خاطر همین حرفیه که زدم.
اصلا یه مسئله رو بگم، اگر قانون بود راجب همون ایرادات ساختاری که هر کس که کاندید شد رد صلاحیتش به طور عمومی منتشر بشه، آدمایی که فکر میکنن ایرادی در تایید صلاحیتشون هست از همون اول سراغ این مسئله میرن که یه ارزیابی از خودشون داشته باشن. بس. چرا؟ چون مثلا آی فلانی شما یک تخلفی انجام دی و عیان میشه این مسئله. این مشکل با این شفافیت هم قابل حله.
حضور و غیاب اینا بگو شما واقعا وقت ندید.
یه بحث از شفافیت که باید بعد از شفافیت آرای نمایندگان مورد بررسی قرار بگیره، شفافیت حضور و غیاب و آرای نماینده هاست.
حضور و غیاب چرا واقعا شفاف نمیشه؟ این دیگه واقعا مسئله است، یعنی ما بدونیم کیا تو مجلس هستند.
جالب، خیلی زیاد غیبت دارن.
ببینید غیبت کردن تو مجلس
غیبت نکنن.
عرض کنم غیبت کردن تو مجلس از دو منظر قابل بررسیه. یه بار این غیبت قانونیه، یعنی مشروعه، مردم شاید اطلاعی نداشته باشن ولی مشروعیت داره که توضیح میدم خدمتتون. یه بار هست نماینده خواب میمونه، نماینده نمیره هستن. ما نماینده‌ای داشتیم که 85% جلسات رو غیبت کرده، آمار رسمیه، از همون فکر کنم شفاف نما منتشر شده، و نماینده‌ای هم داشتیم که 100% جلسات رو غیبت حضور داشته، نماینده 100% جلسات حاضر بوده و یه رکوردی جا به جا کرده. خب الان مسئله‌ای که پیش اومده اینه که مردم گفتن آقای فلانی، و اعلام شد تو رسانه‌ها که چرا آقای فلانی 85% غیبت داشته و آقای فلانی 100% حضور داشته. خب الان خیلی از مردم میگن آقای فلانی که غیبت داشته نماینده خوبی نیست، آقای فلانی نماینده خوبیه. این مسئله درسته، ولی بعداً یه سری از رسانه‌ها اومدن با برخی از هیئت رئیسه مجلس مصاحبه انجام دادن، توضیح دادن که چرا یک حد مشخصی از غیبت مشروعه. چرا؟ چون نماینده‌ای که میاد عضو کمیسیون میشه مجبوره تو جلسات اون کمیسیون حضور پیدا کنه. گاهن فعالیت‌های مربوط به کمیسیون نه صرفاً حضور در کمیسیون، با جلسات صحنه علنی در تعارض قرار می‌گیره.
باشه، من میگم وقتی که آره، من میگم وقتی با یک مصاحبه و با یک توضیح این مشکل حل میشه، میشه اینو بررسی کرد.
برخی نماینده‌ها آخه نمیرن مجلس. خب اینا طبیعتاً میترسن از شفافیت حضور و غیاب‌ها. یه مسئله دیگه هم که هست شفافیت توصیه نامه هاست. خب یکی از مسائل مهم همینه. چرا؟ چون نماینده با توصیه نامه هاش میتونه هر کاری رو ممکن کنه. ما چند سال پیش تو یکی از گمرکات یه دعوایی بین نماینده با یه شخصی داشتیم که در همون گمرک با ایشون درگیری لفظی داشتن، و بعدن سوال پیش اومد این نماینده اصلا تو گمرک چی کار میکرد، که یک سری شایعاتی راجع به ایشون مطرح شد که داره با چند تا از وارد کنندگان خودرو همکاری میکنه، و خب این برای مردم سوال ایجاد کرد که خب چرا نماینده باید تو اونجا حضور داشته باشه. بحث توصیه نامه ها خیلی مهمه، چون یک بستر گسترده‌ای برای فساد وجود داره. چیکار باید، چه اتفاقی باید بیفته؟ اگه توصیه نامه ها شفاف بشه و اساس اعتبار دادن به یه توصیه نامه شفاف بودن اون توصیه نامه باشه، باعث میشه که این بستر فساد بسته بشه. یعنی اون نماینده‌ای که میخواد برای آقای توصیه نامه بنویسه، بره به 10 روش راجع به اون شخص تحقیق کنه، از 10 تا مرجع استعلام اون شخص رو بگیره. چرا؟ چون همه مردم میدونن که اگه فلان شخص رفت تو فلان شرکت خودروسازی به توصیه ایشون استخدام شد، دلیلش این مسئله رو مثلا میگه آقای فلانی نخبه بودن، ولی این که طرف اومده 4 تا 5 تا از آشناهاش و اطرافیانش رو فرستاده داخل شرکت خودروسازی دولتی استخدام بشن، خب این جای سوال داره برای مردم. برای چی شما این توصیه نامه رو دادی؟ این خیلی مهمه. یعنی شفافیت توصیه نامه ها میتونه باعث یک انقلاب، میشه گفت، در افسایش بهره وری نمایندگان مجلس باشه.
فرض بکنیم که این تنها معیار ماست، شما به شفافیت رای میدی یا رای میدی؟
نمیتونم کارنامه عملی شو در نظر بگیرم؟
چرا دیگه؟ میگم فرض بکنید کارنامه عملی، فرض کنید دو تا نماینده داریم، همه چیشون یکسانه، یکی موافق شفافیته، یعنی میگه من سعی میکنم با همین ایرادات ساختاری و چیزایی که بچه ها گفتن، یعنی ممکنه طرف واقعا بخواد این کارو بکنه و نتونه.
گرچه معتقدم یک جاهای شفافیت زیادی باعث دردسر و سوء تفاهم فرهنگی و ملی میشه، ولی آره موافق شفافیت هستم.
یعنی به کسی که توی تبلیغاتش از شفافیت دفاع بکنه رای میدی؟
بله.
آقای طالبی؟
من ترجیح میدم دلایل اون کسی که مخالفت میکنه با شفافیت رو بشنوم، چون فکر میکنم واقع بینانه تره. یعنی اگر کسی استدلال درستی داشته باشه برای اینکه چرا داره مخالفت میکنه با شفافیت، فکر میکنم اون آدم صادق‌تریه، مخصوصا بعد از تجربه تلخی که ما در مورد مجلس 11 داشتیم و اون شعار شفافیت که هیچ وقت محقق نشد.
شما؟
اولا که من رأیم خود صرفا به این قضیه منوط نمیکنم، ولی یک نکته هم که خودتون اول جلسه فرمودید، اون فرد نماینده باید طبق ساختارها بره جلو و طبق اون چارچوبایی که براش تعیین شده. وقتی من میدونم که این ساختارا و چارچوبا اختزاعاتی داره که خیلی این طرح عملی نیست، لذا خیلی روی این قضیه حساب نمی کنم.
بس رأی نمیدین
به این قضیه؟ اعتنایی نمی کنم.
شما؟
ما قراره وکیل انتخاب کنیم، همون مثالی که از دادگاه زدم، وکیل من باید حضور و غیابش مشخص باشه. یعنی مثلا من اگه بعد از مدت بفهمم وکیل من 80% جلسات دادگاهو نرفته، میگم خب اصلا گرفتن استخدام تو به چه دردی میخورد؟ تو اومدی که جای من بری، از حق من دفاع کنی. یا اگه وکیل من اون اظهاراتی که تو دادگاه گفته رو برای من شفاف نکنه، به طور کلی بگه که من به نفع تو دفاع کردم، خب من کجا من اون وکیل طرف مقابل تو رو نخریده باشه؟ یه استدلالیه که برای وکیلم تو دادگاه میارم. نمایندگی مجلس هم مثل همینه، هرچی شفافیت بالاتر باشه عملکرد خود اون وکیل بهتر میشه و مطلوبیت بیشتری برای من به عنوان موکلش دارم. وکلای مردم هیچ فرقی با وکلای قضایی ندارن و دونه دونه اونا باید برای مردم شفاف باشن، بجز مسائل امنیتی و نظامی.
خیلی ممنونم از اینکه میدان جمهور رو شنیدین. به نظرم حواسمون باشه که اگر در برابر مردم هم شفاف نیستیم، ناچاریم در برابر خدای متعال شفاف باشیم. خدا نگهدار.
من انتخاب می کنم برای نشان دادن یکدلی و همبستگی و قدرت کشورم.
مقام معظم رهبری هم فرمودن که شرکت حداکثری مردم باعث میشه که نظام تقویت بشه، وظیفه خود می دونم که شرکت با.
آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
پیچید در زمان تنین صدای ما.
یازدهم اسفند روز آفریدن حماسه‌ای تازه و شکوهی بی اندازه است.
روزی که چشمها از حماسه حضور ایرانیان خیره می شود.
روزی برای پیشرفت و آبادی ایران عزیز.
روز حضور در انتخابات.
ما بران عهد که بستیم برانیم هنوز.
من در انتخابات شرکت میکنم
دیگه به ملی مرز
من رای میدهم چون
رسمی باید هم جالبه باشه.
من میرم رای میدم به عشق رهبرم.
صندوق خاطرات.
سلام، من یه خاطره که از انتخابات دارم این که روز 29 اردیبهشت 96 بود. اون روز برای انتخابات ریاست جمهوری باید کار انجام میدادیم. من خودم یکی از اعضای اجرایی انتخابات بودم تو یکی از حوزه‌های تهران. بعد خواهرم همون روز روز عقدش بود، اون نمیدونستش که روز 29 اردیبهشت انتخاباته، بدونی که بدون اون روز انتخاب کرده بودن برای عقدشون و سالون گرفته بودن. بعد که فهمید و اینا، بعد متوجه شد منم توی حوزه هستم و کار دارم نمیتونم، من خیلی ناراحت شد. ولی که خب دیگه نمیشد تغییرش داد چون خیلی هزینه کرده بودن. منم چون قول داده بودن، البته مدیر حوزه و اینا خیلی به من گفتن که برو تو مثلا به عقد خواهرت برسینا، من چون این چی میگن مسئولیت رو قبول کرده بودم، همکارم هم اطلاع دارم من رو مسئولیت خیلی حساسم، خلاصه نرفتم. بعد همون از تو اوج شلوغی و اینا یه دفعه دم یکی با لباس عروس و داماد با ماشین گل زده اومدم تو حوزه. بعد چون مورد چیز بود، اختصاصی بود و اینا، خلاصه قبول کردن، راشون دادن اومدن و اونجا هم من خواهرم رو دیدم که ازدواج کرده و مثلا روز عقدش و تبریکاتم بهش و همه خیلی خوشحال شدن. همه شرکت کننده هایی هم که اومده بودن خیلی احساساتی شده بودن و ابراز احساسات کردن دیگه، هم رأیشون رو دادن، همین هم که اصلا تبریکات ما رو آره قبول کردن چون من نمیتونستم برم دیدمشون.
اگر میخواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه، باید قوی بشین. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابه.
برگ رأی تو جلوه کرده، باز هم در درخت انقلاب
رنگ و بوز هر طرف میرسد به شوق ما. شیگه هر کسی گلی در بهار انتخاب.
برگ رأی من، برگ رأی تو جلوه کرده، باز هم بر درخت انقلاب.
انتخاب حق تو حق من حق ماست، دست پنجم این انقلاب.
قدم میذارم جای پای رهبرم رو.
این منم که رقم میزنم
سرنوشت کشورم رو.
آقایون خانوما سلام. آقا ما یه پسردایی داریم که 10 سال پیش توی دانشگاه رشته حقوق تحصیل کرده. چند شب پیش که دور هم بودیم بحث شد که آیا همه کسایی که شرایطش رو دارن باید توی انتخابات شرکت کنن؟ دیدم ایشون بادی به قبقب انداخت و گفت من فکر میکنم شرکت در انتخابات واجب کفاییه نه عینی. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اگه یه تعداد از واجدین شرایط شرکت کنن بس دیگه و نیازی نیست همه کسایی که شرایط رأی دادن رو دارن برن پای صندوق. گفتم پسر دایی جان شما مرجع تقلید شدی جدیدن ما خبر نداریم؟ یا مثلا به درجه اجتهاد رسیدی؟ گفت نه ولی 2-3 سالی قدیما درس اصول فقه رو خوندم. خلاصه اطرافیانم خنده ای کردن و پرسیدن خب جواب درستش چیه؟ گفتم بابا خیلی سخت نیست، توی فضای مجازی هم بگردید پیدا میکنید مثلا فتوایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی دادن اینه که شرکت در انتخابات بر تک تک کسایی که شرایط رأی دادن رو دارن واجب عینیه. یعنی پسر دایی جان این که مثلا اگه 20 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردن و رأی دادن دلیل نمیشه که بقیه واجدین شرایط نرن پای صندوق داداش. گفت اه پس اونجوری نیست؟ گفتم نه اینجوریه. نکته کنکوری، احکام شرعی رو از هر کسی نپرسید و از هر کسی هم براحتی قبول نکنید حتی اگه پسر داییتون باشه. ارادتمند.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
میشود و با هر برگ رنگ بیگمان امروز ما فردای ما می درخشد روی برگ سرنوشت نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یک کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم.
فردای من، فردای تو، فردای ما.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و دلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده من، خاک تو ستاره ایست ای گرامی ای عزیز، سرزمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم.
عزممان را جزم کنیم و تجلی اراده من را با انتخاب من را گره بزنیم.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است. همه مردم کشور پای صندوق رأی میان و میتوانند بیان. این حضور همگانی است.
12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری فرصتی است برای بالندگی ایران ما.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخابات هم شرکت میکنم. وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا، یه عالم راه. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.